أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بله، صحبتمون در ملاحظه این خطبه شیخ شقیه بود که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده و در مورد مسئله ولایت امر و خلافت است که بعد از رسول الله چه کردند و چه باید بکنند. خب، حضرت سلام الله علیه ابتدا که شروع کردن به همین مسئله، این که ابوبکر این پیراهن خلافت را به بر کرد، در صورتی که میدونست که اختصاص من داره و به زحمت من تحمل کردم و صبر کردم. و بعد از این، با اینکه خودش بین آهما یسوه یستقیل و حافی حیاته، میخواست به من کنار میام از این خلافت که چون حقم نیست، از عقد حال آخر بعد وفاته. و بعد هم اون دومی که عمر باشد، با شدت کارها رو پیش می برد که مردم هم به ناراحتی افتادن. فصبرت على طول المده و شدت المحنه حتی ازا مزال سبیله، وقتی به راه خود گذشت و رفت مرد، جعلها خود عمر این ولایت را در بین جماعتی قرار داد، فی جماعت زعم انی احدهم، که خیال کرد که منم یکی از اون جماعتم. وقت بعد فیال الله ول شورا، ای خدا به این داد شورا برس. این خطبه شیخ شقیه رو دیروز جملاتی راجب سندش از خود همین کتاب شرح نهج البلاغه میثم نقل کردم که بعضی ادعای تواتر کرده و از اون طرف هم بعضی از اهل سنت گفتم از این از مجعولات خود مرحوم شریف رضی است که ایشون هم دنبالش گفته بود. گرچه نمیتوانیم ما ادعا شهرت کنیم، ولی ادعای تواتر کنیم در خود الفاظ خطبه، ولیکن اصل مسئله که شکایت امیرالمومنین سلام الله علیه از وضعیتی است که به وجود آوردن و ولایت امر را از او نگذاشتند که بهش برسد و ربودند، این اصلش متواتر است. همونطور که عرض کردم، در نهج البلاغه موارد بسیار زیادی، بیش از 40 مورد ما جمع کردیم، ولیکن خب الفاظش ممکن است که تواتر نداشته باشه. این دو سه جمله رو نسبت بسن و بعد ایشون هم فرمودن که در کلمات قبل از شریف رضی هم این مسئله یافت شده و دو مورد رو از یکی از اساتید نهج البلاغه که اهل سنت هم بوده ذکر میکند ایشون. حالا این جهت رو میخواستم عرض کنم اضافتاً بر این مطالبی که گذشت، این که این خطبه شیخ شقیه فقط در کلمات اصحاب ما در نهج البلاغه ذکر نشده، در کتب دیگر هم ذکر شده، اتفاقاً با سند. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب علل الشرایع این خطبه رو ذکر کرده و در معانی الاخبار هم ذکر کرده. رابا در معانی الاخبار به لحاظ این که این خطبه مشتمل بر کلماتی است که احتیاج به شرح داره، و در علل الشرایع هم که سر مسائل رو، خوب یک جهت رو همین که این کاری که اینها کردن برای چی بوده، به هر حال ذکر کرده. و اینطور که نوشتم من در خود همین مجلدات بعدی این کتاب در جلد سوم دوباره این روایت رو متعرض شدیم برای اینکه استدلال بش بکنیم برای مسئله ولایت فقیه. اونجا موارد متعددی که روایت نقل شده بوده من آوردم و اولین یا بهترین موردش همین عبارتی است که و سندی است که مرحوم صدوق در علل و شرایط و در معانی الاخبار برای این خطبه ذکر کرده و سندش هم سند معتبره. حالا من این سند رو نوشتم که اینجا عرض کنم حضورتون و اگرم خواستید خودتون میتونید به علل و همینطور به معانی الاخبار صدوق مراجعه بفرمایید. سندی که در علل و معانی الاخبار داره متعدده، یک سندش که اعتبارش روشن است این سنده، در هر دو کتاب آمده. ایشون فرموده حدثنا محمد ابن علی ماجیلوی، ایشون استاد مرحوم صدوق بوده و در طرق متعددی از من لا یحضر الفقیه از ایشون نقل کرده روایات رو و این من لا یحضر الفقیه که خودش در اول کتاب ذکر کرده است که در اول من لا یحضر الفقیه که این روایات که نقل کرده فقط نخواستم نقل روایات باشه، بلکه این حجتی است بین من و خدا و از اشخاصی که مورد وثوق و اعتمادن نقل کردن. دیگه وقتی این مطلب رو خودش بفرماید اون وقت یه تعداد زیادی از این طرق رو مثلا فرض کنید که روایت از ابن ابی عمر، روایت از عبدالله نوکر، اصلا عده زیادی از این روایاتی رو که از این بزرگان نقل کرده در سندش محمد بن علی ماجلوی، معلوم میشد که ایشون قبول داره ثقه بودن محمد بن علی ماجلوی رو و از بزرگان مشایخ بوده و مرحوم علامه حلی در چندین طریق که ایشون ذکر شده بوده طرق رو صحیح دانسته. این محمد بن علی ماجلویه. بله. ایشون ان عمهی محمد بن ابی القاسم، ایشون نقل کرده از عمویش محمد بن ابی القاسم. محمد بن ابی القاسم خودش از علمای بزرگ مورد وثوق بوده. او هم نقل کرده است ان احمد ابن ابی عبدالله برقی صاحب کتاب محاسن که خودش مورد اعتماد از بزرگان اصحاب است. او هم ان ابیه بله محمد ابن خالد برقی پزرش، ان ابن ابی عمیر، ان ابان ابن عثمان، ان ابان ابن تغلب، تمام اینها از بزرگان مورد وثوق هستند. ان اکرمه یا اکرمه با عینه، این اکرمه شیعه نبوده، سنی بوده، ولیکن از مطالبی که از ائمه علیهم السلام در مورد ایشون نقل شده مورد وثوق بودن و عالم درست و درمون بودنش استفاده میشه کاملا. و ایشون آزاد شده ابن عباس هم بوده، ولی بالاخره از علمایی بوده است که این از برده هایی است که در اسلام ابتدا اینها بردگیشون درست شده، ولی خب مورد اعتماد بودن. اکرمه و شاگرد ابن عباس هم بوده. اون وقت اکرمه هم نقل می‌کنه ابن عباس. این سند حدیث است در کتاب علل الشرایع و معانی الاخبار و این سند معتبر است. یعنی حالا غیر از این که خود نهج البلاغه است و همونطوری که مرحوم میثم در شرح نهج البلاغه گفت که این خطبه قبل از اون که صدیق مرحوم شریف رضی به دنیا بیاد در کتب علمای اهل سنت دو مورد ذکر میکنه که یافت شده، علاوه بر این مرحوم صدوق هم اینو نقل کرده با سند معتبر، مرحوم شیخ طوسی هم در اعمالیش آورده اون تا با سند دیگر است که او ممکن است نتونیم وثاقت خود اون سند رو اثبات کنیم. مرحوم شیخ مفید هم در کتاب ارشادی ظاهرا این خطبه رو ذکر کرده. خب این بزرگان اصحاب هستن با این سندی که مرحوم صدوق داره آورده دیگه، این حرفای به مجرد این که از نهج البلاغه هستن بخوام اکتفا نکنیم، این روایت روایتی است که اعتبار سندش مسلمه. خب حضرت هم اگر داد نزنه و نگه به مردم تعجبه، اساس اسلام رو اینها با این کارشون و اساس خواسته خدا رو با این کارشون جلوگیری کردن ازش. حضرت هم طرفی بوده است که خداوند رو ولی امر قرار داده و باید تصدی ولایت رو داشته باشد. بعد اینجا فرموده در این خطبشون فرمودن این رو. به هر حال حتی ازا مزال سبیرهی، وقتی گذشت به راه خودش که مرگ بود رفت، حالا هم تنبه پیدا نکرد. جعلها فی جماعتن، این ولایت را در بین جماعت قرار داد. یعنی واقعا اگر انسان یه مقدار به فکر خودش باشه، به فکر خدا باشه، برای یه عمر هر کاری کردی کردی، این آخری دیگه بگذار تو که خودت بودی در روز قدیر. خب چرا بالا جعلها فی جماعتن، قرار داد این ولایت را در بین جماعتی که اون جماعت مشورت بکنن یکی از میان خودشون رو به ولایت امر انتخاب کنن، که اون جماعت را هم خود حضرت امیر بوده است، عثمان هم بوده، سه نفر دیگر هم بودن که الان من دیشب ننوشتم افراد رو، خوب بود می‌نوشتم. جعلها فی جماعت زعم انی احدهم، که خودش خیال کرد که منم یکی از این جماعتم. منتها فیال الله ولی شورا، خدایا به داد شورا برسی، شورایی که چجور بوده اون وقت. متا عرض الریب و فیه مع الاول منهم حتی صرت و اقرن و الهاز النظاهر، کی در مورد من شک پیدا شد نسبت به اینکه حق ولایت دارم. متا عرض الریب و فیه مع الاول منهم، با اولیشون کی شک شد که اصلا چرا او رو مقدم داشتند و به من توجه نکردند. حتی اقرن، تا اینکه حالا به کار چیز کار به جای رسیده که سرت اقرن الهاز النظائر، با این چهار نفر دیگه قرین میشم. لکنی اصففت و ازا اصفو و طیرت و ازا تارو، لکن من خب بالاخره با اینها قرار داده شدم، وضعم جور عمر قرار داد که یک نفر را گفت که مراقب باش که اگر به اجتماع نرسیدند همه اینا رو بزن بکش، یعنی کار رو خواست به این ترتیب تمام کنه. وضعیت هم جوری قرار داد که به حضرت امیر سلام الله علیه رأی ندن. لکن من اصففت و ازا اصفو، اصفاف برای حیوان پرنده است، این که میگن حیوان پرنده بنشیند و این گردنش رو به خاک بماله به این میگن اصفاف. و طیرت و ازا تارو، یعنی وقتی که اونها نشستند و سکون داشتن ما حرف نزدیم. اصففت و ازا اصفو و طیرت و ازا تارو، وقتی هم بنا شد بپرند منم پریدم. که لابد کنایه از این است که من کم نیاوردم در صحبت کردن با اینها که مطالب رو بر اینها نگم، با اینکه میدونستم بازم طیرت و ازا تارو. فسقا رجل منهم لزغنه، سقا از قرآن القرآن فستم اون هم نه اونجا نیست، لیکن اونجا سقا داره. سقا همین است که گوش بکنن. فسقا رجل منهم، ساکت شد گوش گرفت فقط یکی از اینها، لزغنه برای حسدی که داشت، یعنی این حسدی که در بین این بود مانع شد از این که حرفی بزنه و واقعیت رو بگه. و مال الاخر لسهره، دیگری میل کرد به یه نفر دیگه به خاطر خویشاوندیش، برای داماد بودنش که بینشون این نسبت بود. معهن وهن، با فلان چیز و فلان چیز، یعنی با مطالب دیگر بی ربطی که در دستشون بود، اینا اینطور در این شورا برخورد کردن. الا تا اینکه بالاخره، الا انقام از حال سلقوم، تا اینکه به پا خواست سومی این گروه که همون عثمان باشه، که چند روزم طول کشید و شاید یکی دو روزش هم عمر زنده بود، و ولی که اینها بحث کردن تا اینکه با استدلال کسی رو، حضرت خودش رو اثبات کنه ولایت امرش رو طول کشید. لذا بله، الا ان قام ثالث قوم، تا اینکه سوم قوم که عمر عثمان باشد بلند شد ایستاد. عرض میکنم که نافجن حزنه بین نسیلهی و معتلفه، در حالی که این به فکر دو قسمت مربوط به خود بود، بین نسیلهی و معتلفه به فکر شکمش بود، خلاصش بین نسیلهی و معتلفه. نسیل همون قسمتی است که از انسان خارج میشه، غذایی که خورده، و معتلف از اونجایی است که می آشامد. نافجن حرنی بین نسیلهی و معتلفه، این کارش این بود. بعد در حال این خلاصه معناش اینه، اون ترجمه یه میکرده که من میخواستم بازم بیشتر از استفاده کنم که چشمه نمیده. عرض میکنم که بین نسیلهی که همون مخرجش هست، ما معتلف گلوش که میخوره، و قام معهو بنو ابیه، عثمان که از بنی امیه بود و بستگی با اونها هم داشت، و قام معهو قیام کردن با او، وارد اداره حکومت شدن، بنو ابی پسران پدرش یعنی بنی امیه که از بستگانش بودن، اونم قام معهو بنو ابی یخزمون مال الله خزمت الابل نبتت الربیع، افتادن به جون بیت المال، فرو می بردند و می جویدن مال خدا را، که همون بیت المالی بود که دست اینها افتاد. خزمت الابل نبتت الربیع، مثل جویدن و فرو بردن شتر گیاه بهار را، نبتت الربیع یعنی افتادن به جون بیت المال و تا میتونستن میخوردن. بله، الا ان انتکس قتله، تا اینکه خودش به وجود آورد قتلش را، یعنی باعث شد این بدرفتاری هاش تا اینکه به قتل و کشتنش منتهی شد. و اجهز علیه عمله، و کار خودش وسیله شد علیه خودش، اجهاز همون آماده کردن دیگه، و اجهز علیه عمله و کبت بهی بتنتو، یعنی او رو فرو گرفت همین بتنه و شکم خارگیش، به این که مردم شروع کردند هجوم آوردند و کشتنش. فما راعنی، خب پس اینم کیفیت کار عثمان بود که با بیت المال اونطوری که باید عمل بکنه نکرد، بلکه با بستگانش افتادن به جون بیت المال تا مردم نتونستن تحمل بکنند و کشتند رو. حالا که کشتند، مردم اومدن سراغ من. فما راعنی، منو ناراحت نکرد، الا و ناسو که عرف زبعه الی ینسالون علیه من کل جانب، من رو ناراحت نکرد مگر این که مردم مانند جماعت زبع الی بودن، یعنی مردم مثل عرض کنم که دست های زبع رو معنا کردن، به معنای این بازو، مانند دست های بازوهای فراوانی به سمت من بودند، ینسالون علیه میریختن روی من، انسیال همین است، ینسالون علیه من کل جانب، از هر طرف رو آوردن به من و افتادن رو من، به جوری که حتی لقد وطع الحسنان، دو پسر من حضرت امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما زیر پا مالیده شدن، لقد وطع الحسنان. و شق اطفای، این دو بازوی من و دو دست من کنهو خورد شد، بس که ریختن روش. یعنی این طور مردم هجوم آوردن که بعد از قتل عثمان با من بیعت کنند. خود مردم هجوم آوردن، همین مردمی که 25 سال به خلاف واداشته شده بودن و هر چی بنا بود به سر اسلام و اموال بیت المال بیارن آورده بودند و دیگه اینا تحملشون نتونست تحمل کند خلافت و ولایت امر عثمان رو. اوت الحسنان و شق اطفای، مجتمعین حولی، اینها جمع شده بودن، مردم همه اطراف من، که ربیزت الغنم، مانند یک گروهی یا شخصی از گوسفندان. و از این جهت من وادار شدم به اینکه ولایت رو بپذیرم. حالا این فرق البته نداره اینجا که حضرت فرمودن که فرموده باشند که اونهایی میگفتن دست بدید ما با تو بیعت کنیم و ولایت تو رو قبول کنیم، من دست رو کنار میکشیدم. ولی بالاخره توی اون نامه‌ای که خوندیم که روشن‌تر از این مطالب رو بیان فرمودن حضرت، اونجا فرمودن که هرچی دست میکشم دست میکشم کنار. عرض کنم که ولی حالا بعد از همه این اجتماعات و فشار مردم، فلما نهضت بالامر، وقتی قیام به امر ولایت کردم، همونایی که اومدن با من بیعت کردن، لابد حالا این حمله بر صحتشه، لابد دیدن که اون خبرایی که زمان عمر بود و عثمان مخصوصا، این خبرها اینجا نیست. فلما نهست بالامر نکست طائفتون، یک طائفه و گروهی اینها شکستند. نکس به همین معنا شکستن ظاهرا، و مرقت اخرى، یک طائفه ناکسین شدند و یک طائفه مرقت اخرى مارقین شدند. و قصت آخرون و یک عده هم جز قاسطین شدن، که اینها گروه های هستند که با حضرت بعد از بیعت کردن در افتادند. حالا یه دسته از اول با ایشون درگیر شدن، مثلا مثل همون جماعتی که ظاهرن گروه اول، همون نایست که جنگ جمل راه انداختن. و مرقت اخرى، یه دسته بعدن درگیر شدن، اینها اون گروهی هستند که جنگ نهروان رو راه انداختند، که جزء بیعت کننده بودند و بعد از اون که بیعت کرده بودند درگیر شدند. و قصت آخرون، یه قسمتی هم باز فسق کردند و مخالفت کردند، همون گروهی که معاویه دنبالشون بود یا دنبال معاویه بودن. یعنی فلان ما نهست و برهم، بازم همینایی که با من بیعت کرده بودند و باید دنبال من باشن، به یکی از این سه طریق عرض کنم که مخالفت کردند. ولذا کار حضرت و درگیری حضرت نسبت به هم مارقین بود، هم ناکسین، هم قاسطین. در کلمات پیامبر بزرگوار هم در زمان حیات هم به حضرت فرمود که شما این سه گروه رو بشون درگیر میشی. فلما نهست و بالامر، این سه گروه مخالفت کردند و درگیری به وجود آوردن و که انهم را مجبور کردند به اینکه باشون درگیر بشن و بکشمشون. سرش چی بود؟ سرش این بود که اینا میخواستن مسئله دست خودشون باشه، هر کار دلشون میخواد بکنن. که انهم لم یسمعوا کلام الله، گویا اینها نشنیده بودند فرمایش خدا را، که حیث و یقول، اونجا که میفرماید که تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ما آخرت و جنبه های معنوی و الهی دنیا را هم قرار نمیدیم، نجعلها قرار میدیم برای کسانی که نخوان علو در زمین کنند و فساد مرتکب بشند. به آدمای ناجور اصلا ما قرار نمیدیم معنویت و خدا و پیغمبر رو و اون چه که مربوط به خدا و پیغمبر است، و اینها معلوم میشد که میخواستن خودشون به مقامی مرتبه برسن و از این جهت با من درگیر شدن. عرض کنم نکست طائفتون و مرقت اخرى و قصت آخرون. بلا والله لقد سمعوها. نه اینطور نیست که اینا نشنیده باشند آیه و کلام خدا را. به خدا قسم لقد سمعوها، شنیده بودند. و وعوها، به قلبشون هم وارد شده بود این مطلب. یعنی خوب میفهمیدن که اگر کسی دنبال دنیا باشه، کسی نیست که خداوند نسبت به او لطفی بکند. و جعل و یجعل له دار الاخره. ولکن لقد سمعوها و وعوها ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم. لکن اینها اینطور بودن که تزین و آرایش پیدا کرده بود دنیا در چشم اینها. و عرض کنم که و راس هم ظاهرن زد رجوها، زینت دنیا یا در این حال در ذهن اینها تحقق یافته بود. این یعنی اینا که اومدن مخالفت کردن، خلاصه حساب این بود که میدونستن که اگر به طرف دنیا برن خدا بهشون لطف نداره و اون معنویت رو و لطف خودش رو برای کسانی قرار داده است که دنبال دنیا نباشند و اگر در این موارد کاری میکنن به عنوان انجام وظیفه باشن. بنابراین اینها در حال بی‌اعتنایی به فرمان خدا بودند که نکست طائفتون و مرقت اخرى و قصت ثالثه. اینا اینطوری بودن، یعنی خلافکاری کردن. تمام اینها هم خلاف کردن. این نتیجه تا اینجا از فرمایش حضرت از اول خطبه که نقل شد تا اینجا هم نسبت به اون سه نفر و قهرن گروه هایی که موافقشون بودند، هم اونها رو خلافکار تصریحا بیان کرد که از اول فرمود که خود ابوبکر هم میدونست که ان محلی منها محل القطب من الراه هست، با اینکه در زمان حیاتش میگفت من مثلا نباید این کار میکردم، امروز فردا میکرد که یسویناها و یستقیلها فی حیاته که بیاد کنار از عقد حال آخر بعد وفاته. بعد هم عمر که بوده همراش با کمال عرض کنم که کمکی که من بهش کردم، اونم بی اعتنایی کرد به جوری که بعد از هنگام مرگش هم طوری اون جماعت 6 نفر 5 نفر رو قرار داد که عرض کنم که منو انتخاب نکنن و مردمم که این مال اونا که با علم به این که مطلب چطور هست و حق الهی ولایت برابنه اینا مخالفت کردن و نیامدن. بعد تازه اینهایی که جزء مردم هم آمدن با من بیعت کردن، باز اینا هم به این سه گروهی که عرض کردیم، حالا یا اول بیعت با او جنگ جمل راه انداختند که همون طلحه و زبیری که اینها سابقه در کنار پیامبر بودن داشتند، همینها جنگ اول رو، جنگ اول داخلی رو راه انداختند. بعد هم گروهی که خوارج بودن باز جزو همین هایی که بیعت کرده بودن و سومی هم که خود معاویه بود، اینا این کاری کردن. این تقریبا تقبیح و خلافکاری همه اینها رو حضرت میرسونه و تصریح هم میکند به این که این تراث من است و چیزیست که بعد از پیامبر باید به من منتهی بشه. این دلالت روایت برای این که این حق حق الهی است که مربوط به حضرت امیر سلام الله علیه هست به صراحت فرمایش حضرت دلالت دارد برش. و اینکه اونها میدونستند و خلاف کردند، حالا یا قبل از اینکه به ولایت امر حضرت برسه، که چه ابوبکر، چه عمر، چه عثمان و چه اون کسانی که همراه و همکار اونها بودند، اینها رو کلمات حضرت به خوبی برش دلالت داره. و هم اینکه بعد هم کسانی که خیلی مخالفت کردند و جنگ داخلی راه انداختن، اینا خلافکاری کردن، حلیت دنیا فی اعینهم بود، این رو هم به خوبی رد داره. بنابراین بر همه مسائل هم حقانیت خودش و این که حق الهی و تراث است بعد از رسول الله برایشون عبارت رد داره. و همین که اون دیگران که مخالفت کردن با علم و توجه مخالفت کردن رد داره.
و ما همین چیزیست که معتقدیم و میخواییم این روایت و این دوایاتی که میخونیم برش رونق داشته باشه. مطالبه فعلا در مورد حضرت امیر سلام الله علیه هست، کمان که اون نامه مفصل هم که خوندیم اصلش در مورد خود حضرت امیر بود، گرچه ممکن است بعضی جملات در اون نامه بود که به دیگران هم، به ائمه دیگر سلام الله علیهم هم اشاره داشت. خب حالا تا اینجا اصل خلافکاری اونها و اظهار و تصریح به این که حق ولایت هم برای من بوده. بعد این آخر، بعد آخر می فرماید حالا شما خیال نکنید که من دلم رفته باشه سراغ این که ولایت هم بر شما داشته باشه. نه، این وظیفه است که پدر من داره در میاره، ولی اگر وظیفه نبود تمام اول و آخر ولایت رو رها می کرد و می رفت. اما والذی فلق الحبه، مواظب باشه، متوجه باشید که قسم به اون کسی که دانه را شکافته، که دانه ای که میکارن برای این که عرض کنم که رشد و نمو بکند و سبز بشه، قسم به اون کسی که شکافت دانه به دست اوست. و بر ان نسمه، قسم به اون کسی که خلق کرده است انسان را. برع خلقه هست، برع نسبه، قسم به او یعنی قسم به خداوند تعالی. لولا حضور الحاضر، اگر این افرادی که حاضر شدن و آمدن سراغ من که مرا به ولایت امر انتخاب کردن، اگر اینها نبودن، لولا حضور الحاضر، اگر حضور کسانی که حاضر شدن نبود، و قیام الحجه به وجود ناصر، و حجت قائم نشده بود بر من به خاطر وجود کسانی که کمکم کنند. یعنی مردم که اومدن من دیگه نمیتونم کنار بکشم، برای اینکه گاهی انسان میخواد کار رو انجام بده، مردم نیستن. جلوترم تکرارم کردم که بنا نبود و بنا نیست که مردم به راه اسلام کشونده بشن به صورت قهر و جبر، بلکه مطلب بخواهیم براشون روشن بشه که خودشون بیان. و وقتی مردم آمدند، حجت بر من که امیر المؤمنین هستم تمام میشه و باید قیام و باید اقدام کنم به تصدی امر ولایت. لولا حضور الحاضر، اگر حضور این افراد نبود و حجت بر من تمام نمیشد، قائم نمیشد به وجود ناصر، اگر این نبود. و همینطور خب اینا که تازه تمکن از تصدی امر رو درست میکنه، بالاتر اون قسمت سومه. و ما اخذ الله علی العلماء، و اگر نبود اون چه که خداوند تعالی بر گردن علما گرفته است و گذاشته، که علما حق ندارن وقتی میتونن اقدام به ولایت امر بکنند و مشکلات مردم رو حل کنند، و ما اخذ الله، اون چه خدا گرفته است برگردن علما که الله یقار رو، قرار و سکون نداشته باشند در مقابل خلافکاری ها. الله یقار رو علا کذبت ظالم ولا سقب مظلوم، بر پرخوری شخص ظالم و ستمکاری فراوان شخص ظالم سکون نداشته باشند. خدا پیمان گرفته است برگردن علما نهاده است که الله یغار رو یا الله یغیر رو، چون نسخ مختلفه، الله یغار رو علا کذت ظالم ولا سقب مظلوم، و نه قرار نداشته باشن روی سقب و ناراحتی که بر مظلوم واقع میشه، که اون چه که از ناحیه ظالم است، مخصوصا اگر پیگیری بشد و اصرار بشه، کذبه بهش گفته میشد و کذبه پرخوری شخص ظالم است، و سقب هم اون ناراحتی است که بر شخص مظلوم به دنبال اون هجوم ظالم انجام میگیره. اگر خدا پیمان نگرفته بود که بر مرد، بر علما، که الله یغار رو، سکون نداشته باشن در مقابله و به روی خود نیارن دستن، نه اینطور نباید باشه که به روی خود نیارن و همینطور نگاه کنن به کذبه ظالم و ناراحتی افسودن ظالم و ناراحت کردن مظلوم، اگر پیمان نگرفته بود خدا، وقت لعلقیت و حبله ها علا غاربه ها، اگه این طور بود من ریسمان این ولایت را روی دوشش مینداختم، که انه ولایت را به شطوری تشبیه کرده که افساری داره و این افسار به دست ولی امر است. مثل این که در قسمتی هم که مربوطه به عمر بود فرمودن که این کراکب فصاحبها کراکب صعبه، کسی که رفیق این ولایت بشه مثل آدمی است که روی یک حیوانی که گوش به حرف کن نیست و چموشه است بنشینه که اگر بخواد جلوشو ببنده نمیشه، رهاشم بخونه به هر جای دلش بخواد میبردش. حالا اینجا اگر این مسائلی که گفتم نبود لعلقیتو من می افکندم حبلها علی غاربها، افسار این ولایت را بر دوش خودش می افکندم رها می کردم ولسقیتو آخرها به کأس اولها، آخرش را هم با همون جامی که اول نوشید می آشاموندم آبیاری می کردم یا سقیت و آخرها، آخر کار ولایت رو هم با همون جامی که اول داشت می آشاموندم رهاش می کردم. حالا البته فرمان خدا همونطور که فرمود پدر آدم رو در میاره، ولی ولعلفیتم دنیاکم حاضه از حد اندی من عفتت انس، و شما میافتید این دنیاتون رو که در نزد من از اون آب بینی که از چیز بوز بیرون میده بیدید اینقدر بیرغبتترم من به اون، میافتید دنیاتون رو در نزد من که من بیرغبتترم از یک انسانی به اون آب بینی اون حیوان. یعنی میدیده که اصلا من کار به این کار داشتم، اگر وظیفه الهی نبود و من الان حجت برم تمام نشده بود و خدا که عرض کردم این مسئله سومی که اخذ الله علی العلماء، اگر خدا این پیمان رو نگرفته بود که باید در مقابل خلافکاری ها ایستاد، خلافکارها رو جلوشون گرفت و اشخاصی که حقشون ضایع میشه به حقشون رسوند، لن لا یغار رو علا کذبت ظالم، جلو خلافکاری باید گرفته بشه، ولا سقب مظلوم و اون ظلمی که به مظلومین میشه جلو اون هم باید ایستاد گرفت که ظلم به اونها نشه. اگر این پیمان الهی نبود و امکان انجام این پیمان که وظیفه رو منجز میکنه نبود، لولا حضور الحاضر، مردم حاضر شدن و قیام الحجه به وجود ناصر، حجت بر من که مکلفم تمام شد برای اینکه مردم ناصر من شدن در این کار، و اون پیمان الهی هم نبود که نمیشه رها کرد و لا یغار رو علا کذت ظالم ولا سقب مظلوم، اگر اینطور نبود من رهاش میکردم و میدیدید که اصلا من به دنیا اعتنا ندارم، گرفتار شده دیگه حضرت. نه اینکه حالا من مثل اون کوتاه فکر، حالا من دیگه بیشتر از این نگم، کوتاه فکر نبودم که همه چیزی رو سیز و زیر پا بذارم برای اینکه چهار روز من ولایت امر به اصطلاح به اسم ولی امر مسلمین در دنیا نامم برده بشه و همه کارهای این حکومت دست من باشه. من به این چیزا حساب برای این باز نمی کنم، خدا پدر مادر میاره اگر بخوام رها کنم. این مجموع این خطبه هست. وقت بعد از این دارد که یه نفر بلند شد از این مردم بیابونی نامه ای داد به حضرت، حضرت هم مشغول خوندن شد دیگه ترک کرد خطبه را. قالو و قام الیه رجل من اهل سواد، یعنی از اینایی که سیاه پوست کنده بودن تو بیابون زندگی می کردن، قام الیه رجل من اهل سواد اند بلوغهی الهاز الموضع، موقعی که حضرت به اینجا رسید بلند شد، فنا من خطبته، فناوله کتاب و نامه داد خدمت حضرت، فاقبل ينظر فی، حضرت مشغول تأمل در او شد. ابن عباس میگه قال له ابن عباس، به حضرت عرض کرد ابن عباس که یا امیر المؤمنین لو ترت خطبتک من حیث افضید، از اونجایی که رسوندی کاش که ادامه میدادی. قال هیهات یا ابن عباس، نه دیگه تلک شقشقتون هدرت ثم غرت. این یه صدایی بود که بیرون آمد از من و بعدم سر جای خودش قرار گرفته، یه حرفی بود که حالا زدیم و دیگه حال ادامه دادنش ندارم. این روایت است که حالا غیر از این که از خود نهج البلاغه است و نهج البلاغه هم علل قاعده معتبر است، گذشته از این همونطور که عرض کردم خود این روایت سند معتبری داره که مرحوم صدوق نقل کرده و در کلمات علما دیگر هم این خطبه هست و خطبه مسند معتبر و سندی هست و مطلب رو دلالت برش داره. این نامه دومی که مطلب دومی که عرض کردم از نهج البلاغه خدمتتون میخونیم. حالا انشاءالله بعد از این تقریبا یک خلاصه گیری از این مسائل میکنیم و به نظر میاد که باید یه توجهی و بلا اشکال از این آیات و روایات متعدد و طوائف مختلف که خوندیم اصل ولایت این بزرگواران ثابت میشه، منتها اونی که قطعی بلا شبهه هست تصریح هم روش شده ولایت امر امیرالمومنین سلام الله علیه و پیامبر بزرگوار است. سایر ائمه علیهم السلام یه بازگشتی میکنیم به این ادله که خوندیم که روشن بشد اون بزرگواران هم ادله متعددی نسبت به ولایت امرشون داشتیم و شاید یک روزه بتونیم اینو تمام بکنیم و بعد بریم سراغ مطالب دیگری که اونا هم بسیار شنیدنی و توادانستانی است. صلی الله علی محمد و آل طاهر.